أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد از بحث غفلت بحث جدیدی رو از امشب آغاز میکنیم در سلسله مباحث انسانشناسی خودمون قبلا به طور مکرر عرض کردیم که خداوند خالق انسان و مالک انسان و جهان هست و همه چیز رو با قدر آفریده کل شیء عنده به مقدار قد جعل الله لكل شيء قدرا ریاضیات خلقت به دست خداست عددها و اندازه ها الذي احصى كل شيء عددا هر چیزی نزد خدا یک عدد و رقمی داره هیچ چیز از نزولات الهی از الله که جلوه میکنه به اسم رحمان تا میاد پایین تا مرحله ناسوت تا عددها الکترون ها نوترون ها پروتون ها همه عدد دارن به حال قدر و اندازه هر چیزی دست خداوند تبارک و تعالی است خداوند به انسان که میرسه اول از این برای انسان بالاترین مقام رو قائله و حقیقت انسان اولین مخلوق خداوند تبارک و تعالی است یعنی همون مسئله اعلا یا نور محمد و آل محمد علیهم السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد این حقیقت یعنی مسئله اعلا همونطور که از اسمش معلوم هست عالی ترین نمونه از خداوند هست عالی ترین نمونه از جلوه های الله هست که وقتی به زمین میاد دو مسیر به روش باز میشه یک مسیر این که برگرده به جایگاه اولیه خودش و یک مسیر شقاوت برای همین خداوند انسان‌ها رو به شش گروه تقسیم کرد که اینها رو قبلا گفتیم انسان‌ها رو اول از این بر اساس دلشون تقسیم کرد قلب باز به دستای بنده توجه کنید ما یه مرحله حس داریم مرحله جسمانی ماست مرحله بدن مرحله وهم و خیال مرحله عقل و مرحله فوق عقل یا فوق تجرد که اصطلاح قرآنی بهش میگن مرحله قلب انسان مرحله که عشق علاقه به طور عالی ترین شکل در انسان تحقق پیدا میکنه برای همین اساسا خداوند انسانها رو بر اساس معشوقهاشون درجه بندی میکنه اینکه یک انسان چقدر قیمت داره به نوع هوسهاش، آرزوهاش، معشوقهاش، خوابهاش، دغدغه‌هاش و آرمانهاش مربوط هست. خب، انسانها رو بر اساس خواسته های قلبی به شش گروه تقسیم کرد. یک سنگ، ثم قصد قلوب کن من بعد ذالک فهیک الهجاره. دو بدتر از سنگ، او اشد دو قصفتن. سه مانند چهار پایان اولائک کل انعام چهار بدتر از چهار پایان بل هم ازل شش انسان‌هایی که باطن شیطانی دارند شیاطین الانس که مفصل توضیح دادیم این پنج شش انسان‌هایی که انسان هستند انسانی که انسان هست و خداوند اسم گذاشته در قرآن براش، اون شش گروه، اون پنج گروه رو یک اسم گذاشته و این قسم ششم که انسان حقیقی هست یک اسم گذاشته. در مورد اون شش گروه لفظ فاسق رو انتخاب کرده، کسانی که از حالت طبیعی خارجند و به سمت کمال مطلقشون، سمت هدف خلقتشون دیگه حرکت نمی کنند. ولی دسته ششم که انسان حقیقی است رو اسمش گذاشته مؤمن. این تقسیم بعدی قرآن هست: افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. انسان یا مؤمنه یا فاسقه، یعنی یا در مسیر انسانی حرکت میکنه به سمت کمال مطلقش، اله حقیقیش که اللهه، و معنی حرکت کردن به سمت الله را مشخصا توضیح دادیم چند بار، یعنی که شخص روز به روز اسما و کمالات بیشتری از الله رو جذب میکنه و شباهت بیشتری به حق تعالی، تخلق بیشتری نسبت به اخلاق الهی پیدا میکنه. خب پس اون پنج گروه فاسق هستن، یک گروه رو فقط استثناءً خداوند به عنوان انسان قبول کرد. بلعصر ان الانسان لفی خسر، اینا کیا هستن لفی خسرا؟ اون پنج گروه. الا الذین آمنو، فقط مؤمنی رو خداوند به عنوان انسان میپذیره، که انسان حقیقی یعنی کسی است که میشناسه الهش کیه، علم من عین و فی عین و الا عین، از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره، و بعد در این مسیر بعد از معرفت این مسئله به حرکت در میاد، به سمت دغدغه داره، درد داره، به سمت هدف خلقتش حرکت میکنه. مؤمن یعنی این و انسان یعنی این. غیر از مؤمن کسی انسان نیست، یعنی باطن انسانی نداره و هرچه داره باطن هست برای کمالات بخشای دیگه است، حالا یا کمالات جمادیه، کمالات گیاهیه و یا کمالات حیوانی هستش، به هر حال به شکل‌های مختلف. برای همینم پیامبر می‌فرماید امت من در قیامت به صورت 10 موجود و حیوان مختلف محشور میشن. خب پس ما الان داریم در بحث انسان شناسی اون راجع به یک موجود صحبت میکنیم و اون حقیقت انسان هست که اسمش در قرآن چیه؟ چی؟ مؤمن. یادمون نره از نظر قرآن انسان یا مؤمنه یا فاسقه. انسان حقیقی مؤمن هست و انسان غیر حقیقی اون پنج قسم فاسق هستن. فاسق هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی کسی که مسیر طبیعی حرکت رو به سمت بی نهایت حرکت نمی کنه. مؤمن مشخصا در سوره توبه آیه 24 کسی است که سه معشوق در رأس همه عشقاش قرار داره. من هی اینو تکرار میکنم هر بار که انشاءالله بره تو قلب ما، دل ما درگیر شه با این حقیقت. تو اگه دل کسی درگیر نشه صرف این که بدونه هم فایده نداره. حالا شما 10 سالم که ما بیایم کلاس اینا رو بگیم بشنویم، تا دل خودمون درگیر این سه قسم نشه باز ما همون فایده، همون جزء فاسقا محسوب میشیم. دل انسان باید درگیر بشه با الله، با اهل بیت علیهم السلام، یعنی با معصومین 14 معصوم، و با جهاد. دلی که این سه معشوق در رأس همه معشوقاش نباشه فاسقه. و درگیر بشه ذهن انسان، دل انسان. اگرم علامتش هم گفتیم علامت این که یه نفر واقعا دلش درگیر میشه با این سه تا معشوق نستش که روز به روز به حجم شادی و آرامشش، مهربانیش، رأفت و رحمتش و رحمانیت و رحیمیتش بیشتر میشه. این علامت خروجیش هست که دیگه مقیاس رو بدونیم. یه وقت توهم برامون نداره بگیم حالا اگه من نماز شب خوندم، اگه من حافظ قرآنم، اگه کربلا میرم، اگه مکه میرم، اگه پیاده میرم کجا، اگه نمیدونم کار خیر میکنم، اگه نمیدونم بسیجی هستم، اگه نمیدونم مؤسس خیریه دارم، اگر استادم، اگر مفسرم، اگر نمیدونم چه اینو چنانم، حتما پس منم کارم درسته. زمانی کارت درسته که علامتهای ایمانی ظهور کنه در شما، یعنی شخص روز به روز بر اسم رحمان نزدیکتر بشه. در سلسله اسما، سلسله نزولی اسماء الهی، بعد از اسم الله اولین اسم، اسم شریف رحمان هست. تمام اسماء الهی از اسم رحمان گرفته میشن. و باید در قوس سعود موقعی که ما خواهیم برگردیم به سمت الله در بازگشت و معاد، انسان‌های موفق هستن که از رحمت و رأفت و مهربانی بیشتری برخوردار هستن. امکان نداره یک آدمی بد اخلاق باشه، تند اخلاق باشه، زود رنج و حساس و عصبی باشه بتونه اسم دریافت بکنه. بعضی از اسما رو شاید. پس علامت‌ها رو خوب دقت کنید که مؤمن میگیم یعنی چی؟ کسی که سه تا معشوق اصلی که قرآن میگه یعنی خدا، اهل بیت و جهاد در رأس معشوقاش هست، حتما آدم مهربانیه، آدم خوش اخلاقیه، آدم شادیه و آدم آرامیه. آدمی است که به راحتی عصبی نیست، آدمی است که پرخاشگر نیست، آدمی است که حسود و بدبین نیست، به راحتی نمیتونه یک کسی این شخص رو به ناراحتی، استراب، عصبانیت، بیمهری. آدمی است که در محیط خانواده به قول پیغمبر بهترینه برای اعضای خانوادهش هست. اگه از اعضای خانوادهش سوال کنید تو خانواده کی از همه مهربانتر هست، کی از همه بهتر هست، کی از همه آرومتر هست، کی از همه شادتر هست، او رو نشونش میدن. همه اعضای خانواده این شخص رو نشون میدن، این تو خونه بهترینه. پیامبر فرمود خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرون لأهلی. بهترین شما کسی است که برای خانوادهش بهترین باشه، من برای خانواده‌ام بهترین هستم. پیامبر فرمود انا خیرون لأهلی. پس این علامت‌ها یادمون نره، این شاخص‌ها که هی توهم برامون نداره که اگر یه چند سالی با یه صورت مقدس مشغول بودیم فکر کنیم حالا خیلی تو کارمون درسته. نه، باید اثرش ظهور بکنه تو زندگی ما. باید این آثار بیاد معلوم بشه که ما رشد کردیم یا نکردیم. صرف اینکه من با صورت مقدس سر و کار داشته باشم حسن دلانگیزه، قشنگ، زیباست، خوبه، ثوابم داره، ولی شدن امر دیگریست. خب از امشب تو بحث انسانشناسی میخوام یه مقدار در آیات و روایات بررسی بکنیم که شخصیت انسان حقیقی یعنی چی؟ یعنی چه کسی انسان حقیقیست؟ باطن انسانی یعنی چی؟ برای همینم از خصوصیات مؤمن ما شروع کردیم. اولین روایت از نفرمایشات نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. الا انبئکم لما سمی المؤمن و مؤمنن. آیا من به شما خبر بدم که برای چی به مؤمن مؤمن میگن؟ لإيمانه الناس على انفسهم و اموالهم. این که مردم از او در مورد جان خودشون و اموال خودشون در امان هم. مؤمن تجاوز و هاری نداره، به کسی خشونت نداره، به جان کسی، به مال کسی، به ناموس کسی، به هیچ چیز کسی نه حسادت میکنه مؤمن و نه چشم داشت داره. همه چیز دیگران از دست او در امان هست. مؤمن چون اساساً سه تا معشوق اصلیش دستشه، همیشه باهاشن، رغبتی نداره به چیز دیگری. یعنی اینجوری نیستش که ای کاش تو دلش باشه. آدم ای کاشی نیست مؤمن. مؤمن حسرت نداره، مؤمن عقده نداره، مؤمن کینه نمیتونه به دل بگیره. مؤمن چون همه چیزی که لازم داره باهاش هست، تمام ثروتی که یه انسان ممکنه بهش برسه داره، هر سه معشوقش باهاش هست. از مهرت ای خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. اساسا مؤمن آدم عقده‌ای نیست، چشمش دلش این ور اون ور هرزگی نداره بگرده اینو میخوام اونو میخوام اینو میخوام اونو میخوام، ای کاش ای کاش، خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی. مؤمن چون خودش همه اون چیزی که باید داشته باشه رو داره، تمام کمال مطلق و جلوه های کامل کمال مطلق یعنی اهل بیت رو با خودش داره و در تلاش هست دائما برای قرب به اونها. بزرگترین شادی و تفریحش هم جهاده به قول پیغمبر. چیزی نیست که بخواد عقده بکنه تو دلش، مقامی، ریاستی، هوسی. مثل اینا که الان شما ببینید تو مجلس شما کنید برای یه صندلی 21 نفر امروز اعلام کردن رقابت وجود داره که برای هر یه صندلی مجلس 21 برابر ظرفیتش داره رقابت میکنه. مؤمن اینجوری نیست. اگرم میره به سمت مقام، اگر میره به سمت ریاست، واقعا قلبش درگیر اون نیست، به قول یه تکلیف میره. و علامتش هم این است که اگه بدون یک کسی از اون لایق تر هست میکشه کنار. خودش حسرت مقام رو نداره. در روایت داریم اگر کسی خودش رو برای مقامی داوطلب بکنه در حالی که میدونه از اولایق‌تر هست، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، خیانت کرده به خدا، پیغمبرش و مسلمان ها. و اگر کسی کسی رو منصوب بکنه به مقامی، به کسی پستی بده، ریاستی بده و بدونه که از اون لایق‌تر تو این مسئله هست، خان الله و رسوله و المسلمین. اینجاست که حزب بازی ها آدم رو خائن میکنه. دست بازی ها، گروه بازی ها، جناح گرایی ها نمیذاره آدم الهی فکر بکنه، توحیدی فکر بکنه. مجبور باندی فکر بکنه، مجبور جناحی فکر بکنه و اینه با روح توحید سازگاری نداره. خب مؤمن حسرت نداره، برای همین هم تجاوزی به کسی نداره، بقیه دستش در امان هستن. هیچ چیزی نیست که او بخواد گرگ صفت بره دنبالش و بخواد از دست کسی در بیاره. مؤمن با سر مال دنیا با کسی دعوا نداره. مؤمن اساسا بر اساس دنیا ناراحتش نمیتونه بکنه. من بکا علت دنیا دخل النار دیگه قبلا توضیح دادیم. یک کسی که میتونه دنیا به گریه بیاندازدش جهنم رو داره، جهنم رو داره، جهنمیست. مؤمن اینجوری نیست که دنیا بتونه ناراحتش بکنه. برای همین پیامبر فرمود لایمانه الناس علی انفسهم و امواله، مردم از دست او در امان هستند، در خاطر جانشون اموالشون در امان هستند. باز وجود مقدس امام صادق علیه السلام گونه دیگه مؤمن رو معنا میکنه. صلوات محضر مقدس امام صادق علیه السلام بفرمایید. اللهم صل علی محمد. انما صومی المؤمن مؤمنا لانه یؤمن علی الله فیجیر الله امانه. چقدر زیباست، چقدر مؤمن عزیزه و محترمه. ببین مؤمن میوه خلقت خداست. از زمین شما بگیرید درخت و چیزهای دیگه که کسی میره تو باغبان میره میکاره، ته قضیه دنبال چی میگرده؟ میوه هر رو میخواد. حالا یه باقی که بیاد زمین رو شخ بزنن، بس پاشی کنن، نمیدونم هرس کنن، بکارن، بیاد 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 بالا، مثل خیلی وقتا درخت ها اینجوری میشن بیاد بالا، ولی درخت جون نداره که میوه بده. میوه هاش هم تا یه ذره شکوفه میشه میریزه. دیدی بعضی درخت ها اینجوری هست. اینجوری به درد نمیخوری، فلسفه باغداری کنن از بین میره. خب میوه هستش که به یه چیزی معنا میده. خلقت خداوند با مؤمن معنا پیدا میکنه. بقیه مردم، سایر مردم اسباب و وسائلی هستن که از تو دل اونها یه مؤمن بیرون میاد، یه میوه بیرون بیاد. 8 میلیارد جمعیت تو کره زمین میدوئن، میرن، میان، حرکت میکنن. میوه این 8 میلیارد میشه یه مؤمن. مؤمنین هستن که میوه های این 8 میلیارد هستن. این باقی است که خدا کاشته. اونهایی که به هدف خلقتشون میرسن، میفهمن برای چی به این دنیا آمدن و تو این مسیر حرکت میکنن. انقدر مؤمن عزیزه برای خدا. این چقدر اسم قشنگی هم خدا برای شده که از اسم خودش برای گذاشته. میگه مؤمن به این جهت مؤمن نامیده میشه که از خدا امان میخواد و خدا بهش امان میده. خیلی محترمه. انقدر مؤمن عزیزه که در روایت داریم وقتی 40 تا مؤمن روی یک کفن رو امضا میکنن، خدا حیا میکنه از اینکه خلاف امضای این 40 نفر، با اینکه علمش بیشتر از این 40 نفره، کاری بکنه. میگه 40 تا مؤمن امضا زدن که اللهم انا، دیدی که کفنا می نویسن اللهم الا لا نعلم منه الا خیرا، ما خدای چیزی از این جز خیر ندیدیم. خب اینقدر حرمت داره مؤمن و عزیزه. مؤمن میوه باغ خداوند تبارک و تعالی است. برای این اونقدر مهمه که از خدا امان میخواد، خدا بهش امان میده. نه در مورد خودش، در مورد دیگران هم همینطور هست. مؤمن شفاعتش مقبول هست پیش خدا و نسبت به دیگران. اینقدر مؤمن حرمت داره، اینقدر مؤمن عزیزه. باز وجود مقدس امام صادق علیه السلام در مورد مؤمن فرمود انما صومی المؤمن لانه یؤمن من عذاب الله و یؤمن علی الله یوم القیامه فیجیر له ذلک. مؤمن مؤمن نامیده میشه برای اینکه از عذاب خدا در امان هست و روز قیامت خودش رو در امان خدا نگه میداره، میآوره خودش رو در امان خدا و خدا امان خواهی او رو میپذیره. چقدر مؤمن عزیزه، چقدر مؤمن مهمه. باز تعریف مؤمن یادمون نره دیگه، باز هی تاکید میکنم مؤمن یعنی چی؟ اونی که سه تا معشوق در رأس همه معشوقهای زندگیش هست. الله که میگه چی؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهل بیت که امام زمان فرمود چی در آل یاسین؟ لا حبیب الا هو و اهل و جهاد در راه خدا یا جاهدون فی سبیل الله. خب در مورد عظمت مؤمن امام صادق فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. خیلی تکون دهنده است. بعد مؤمن از نظر حرمت عظیمتر است از کعبه. اعظم حرمتا من الکعبه، حرمتش از کعبه بالاتر است. یه مشکلی که ما داریم که پیامبر فرمود مؤمن بین پنج شدت قرار داره، المؤمن بین خمس شدائد، بین پنج شدت قرار داره. اولیش فرمود مؤمن و یحسد، مؤمن گرفتار مؤمن حسود میشه، حزب اللهی حسود، مؤمن حسود که چشم دیدن مؤمن رو، موفقیتش رو، توفیقاتش رو نداره. خب خیلی بده که یه موقع انسان گرفتار این گرفتاری رو پیدا میکنه. این به این خاطر هستش که ماها چون حجاب عادت داریم، حجاب عادت بدترین حجابی است که ممکنه یه انسان بهش دوچار بشه که امور رو عادی نگاه بکنه. پیامبر عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدای من همه چیز رو اونجوری که هستن به من نشون بده، یعنی قیمت واقعی و حقیقت هر چیزی رو واقعا اونجوری که هست ببینم. نظام قیمت گذاریم، نظام رقم گذاریم، نظام قصه ها و شادی هام همونجوری باشه که تو میگی. من واقعا برای چیزی شادی بکنم که قیمت شادی کردن داشته باشه، برای چیزی قصه بخورم که تو تایید میکنی من برایش قصه بخورم، برای چیزی عصبانی بشم که قیمت داشته باشه عصبانی شم، اگر ندارم براش عصبانی بشم که خب بدتر میشم، که من بیچاره میشم، که من بکا علت دنیا دخل النار. بنابراین مؤمن نیاز داره که همه چیز رو همونجوری که خدا میبینه با همه اون اندازه های الهی نگاه کنه، با چشم خدا، با چشم اهل بیت نگاه کنه به همه چیز، که درست ببینه همه چیز رو، همه چیز واقعی ببینه. خب حجاب عادت حجابی است که نمیذاره ما همه چیز رو اونجوری که باید ببینیم. حجاب عادت وقتی انسان به یه چیزی عادت میکنه درست قدر و مرتبه اونو نمیتونه بفهمه. مثلا در مورد یک عالم پیامبر فرمود از حد الناس فل عالم اهله و جیرانه، بی‌رغبت ترین مردم در مورد یک عالم خانوادهش هستن و همسایه هاش. چرا خانواده ی عالم و همسایه هاش بی‌رغبت ترین مردم هستن نسبت به او؟ نه که دوستش ندارن، به عنوان یک عالم از علمش خوب استفاده نمیتونن کنن. چرا؟ چون حجاب عادت دارن، با این آدم عادت کردن دیگه، به این آدم نمیتونن خوب ببیننش. این خیلی مهمه. یا چیزای دیگه، نعمت‌های خدا که مورد عادت ما قرار میگیره دیده نمیشه، برای همین ما منفی بافی و ناشکری تو زندگیمون خیلی داریم. اگه کسی حجاب عادت رو کنار بزنه همیشه شاکر خداست. قر زدن‌ها، نق زدن‌ها، قصه خوردن‌ها، افسردگی‌ها، ناامیدی‌ها، احساس پوچی‌ها، اینا همه مال ناشکریه. قرآن تأکید میکنه و ناشکری معلول عادته. ما خیلی چیزا رو عادت میکنیم نمیبینیمش، نعمت‌های عظیمی داریم قیمتش هم زیاده ولی نمیبینیمش، بعد هی همیشه احساس بدبختی بهمون دست میده. آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من فقیرم، کمکی میخواست. حضرت فرمود تو فقیر نیستی. خب چطور آقا؟ همون تو حاضری دنیا رو داشته باشی ولایت ما اهل بیتو نداشتی؟ ما سوال از همه ماستا، حاضرید همه دنیا رو داشتی ولایت ما اهل بیتو نداشتی؟ گفت نه آقا من اصلا حاضر نیستم. گفت پس تو معلومه یه چیزی داری که بزرگتر از دنیاست. یه مؤمنی که ولایت اهل بیتو داره همیشه به این ولایت باید شاد باشه. به همه ندادن 8 میلیارد جمعیت شما رو زمین به کی دادن؟ به همه دادن اینو؟ خدا میتونست ما رو بذاره جای یکی از اونا؟ تو یکی از این کشورهای پیشرفته تو اوج لذت و حیوانی و تو اوج قدرت و ثروت و اینا باشیم، ولی اینو نداشته باشیم، کی حاضره بده؟ کی حاضره بده؟ اینا رو ما نمیفهمیم، شاکر نیستیم، مست نمیشیم، لذت نمیبریم از این خدا با ما چه کار کرده؟ با ما کیو داده؟ خودشو داده، ایمانو داده، تشیع رو داده، اهل بیتو داده، هر قشنگترین نعمتهاش، زیباترین انسانهاش و مخلوقاشو به ما هدیه کرده خدا. چقدر ما شاکر خداییم و از این خدا تشکر میکنیم، لذت میبریم از این خدا اینقدر به ما توجه داشته. ولی ما کافیه یه ذره دنیامون دست بخوره، یه ذره دنیامون دست بخوره با خدا میریزیم به هم. بی نهایت نعمت به ما داده، اینا رو نمیبینیم چون عادت کردیم بهش. دائما تو کشور شیعه متولد شدیم، از وقت باجوی اهل بیت بودیم، امام حسین و عزادار، سینه زنی و مسجد و هیئت، عادت کردیم به اینها، نمیفهمیم اینها یعنی چی، قدرشو نمیدونیم، اصلا قدر نمیدونیم که خدا با ما چه کار کرده، چی به ما داده. مسجد، نماز جماعت، دیدن مؤمنین، زیارت مؤمنین که دل آدم واقعا چقدر شاد میکنه، همین اومدن تو مسجد و رفتن و چقدر لذت بخشه. همه 4 روز میره بیمارستان، یه 4 روز میره مسافرت جایی که نباشه، یه 4 روز میره خارج از کشور، میفهمه اه من چه چیزای قشنگی داشتم، قدرشون رو نمیدونستم. دل آدم لک میزنه برای حرم حضرت معصومه، برای هیئت، برای حسینیه، برای مسجد. بیتاب میشه انسان، من چی داشتم؟ و ولی ما همش عادت کردیم، این خیلی خطرناکه. المعظمن و اعظم و حرمتن منر کعبه، از اون چیزایی هستش ما چون عادت کردیم، خودمونم مؤمن میدونیم دیگه، حرمت بقیه مؤمن رو خیلی راحت نمیتونیم رعایت بکنیم. متوجه میشیم یه طلبه چقدر قیمت داره، یه طلبه خیلی خیلی عزیز پیش امام زمان، یه حزب اللهی، یه بسیجی، یه مؤمن، همسر من، فرزند من، دختر من، پسر من، عروس من، داماد من، مؤمن هم. این همه همه هم تو زندگی، تو این جمع، تو دریای مؤمنین داریم زندگی میکنیم، ولی مثل کعبه حرمت بهشون نمیذاریم. جس راحت اذیتشون کنیم، راحت تحقیر کنیم، راحت حرف بد بزنیم، راحت بی احترامی بکنیم، راحت بد جنسی بکنیم، راحت بد اخلاقی بکنیم. بابا همسر تو مؤمنه، حالا ممکنه یه ضعفی هم داشته باشه، ولی این نفس اونقدر شریفه که ولایت اهل بیت رو پذیرفته، خدا الله رو پذیرفته، قرآن رو پذیرفته، معصومین رو پذیرفته. این نفس خیلی نفس شریفیه، هر کسی که اینو بهش ندادن تو کره زمین که، لذا حرمت داره انسان ها. عادت نکنیم با هم دیگه بی ادبانه، بد اخلاقی، با بی حرمتی رفتار بکنیم. قیمت های بقیه رو حتما در نظر بگیریم. مؤمن و اعظم و حرمت هم منن کرده است. از اون طرف امام صادق میفهمد اگه کسی خودشو بهتر از بقیه بدونه، این آدم مستکبره، اصلا دیگه انسان نیست. برای این من نمیتونم بگم من مؤمن تر از بقیه هستم، همه کسایی که اطراف من هستن از من بهترن و به حرمتشون بر ما واجبه، بر ما لازمه، باید حرمتشون رعایت کنیم، باید احترام بذاریم. وقتی که این واقعیت برای ما پذیرفته شد، اون موقع است که شما یه جامعه‌ای دارید که تو این جامعه دیگه نخوت و تکبر و حسادت و خودبرتربینی و تحقیر دیگران و قر و نق زدن و اذیت کردن نیست. یک بار عصبانی بشی نسبت به زن و بچه‌ت، میفهمی که خدا خشمش میگیره. حق نداری راحت داد بزنی، راحت قر بزنی، راحت نق بزنی، راحت حرف تحقیرآمیز بزنی، نمیدونم به خانوادش توهین کنی، به خودش توهین بکنی. خیلی خطرناکه این، اگه انسان یه موقعی عادت بکنه که به دیگران راحت حرف بد بزنه، راحت توهین بکنه به دیگران، خیلی خطرناک میشه. یه کسی بره توف بکنه به کعبه، اعوذ بالله، شما میگه چه جور آدمی هست کسی توفو کنه به کعبه؟ ببینید کسی رفته توهین کرده به کعبه، میگه خونش رو باید بریزی. آقا مؤمن شوخی میگه حرمت به پیغمبر چی میفهمد؟ صلوات خط بفرمایید نسبت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نظر الی الکعبه، به کعبه نگاه کرد پیامبر، فقال مرحبا بالبیت، مرحبا به این خانه، آفرین بر تو ای خانه، و اعظم حرمتک علی الله، ما اعظمک و اعظم حرمتک علی الله، چقدر تو محترمی و پیش خدا چقدر عزیزی، چقدر حرمتت بالاست پیش خدا. بعد میفهم والله المؤمن اعظم حرمتم منک، به خدا مؤمن از تو عزیزتره. به کعبه میگه پیامبر، قسم میخوره پیامبر، میگه کعبه تو خیلی بزرگی پیش خدا، خیلی عظمت داری، قبول، اما والله قسم مؤمن از تو عظمتش بیشتره، حرمتش بیشتره. لأن الله حرم منک واحدتن و من المؤمن ثلاثتن، خداوند یه چیز رو در مورد تو حرام کرده، چون باید به حال یه حرمتی رعایت بکنی نسبت به کعبه، با احرام انسان وارد این بشه. در مورد مؤمن سه چیز رو خداوند حرام میدونه. فرمود چی؟ ماله و دمه و ان یظن به اذن نسو، مالش، خونش، و اینکه انسان بهش بدبین باشه، به مؤمن بدبین باشه. ما خیلی راحت به همدیگه بدبین میشیم، خیلی راحت بقیه رو زیر سوال میبریم، خیلی راحت همدیگه رو تفسیق میکنیم، خیلی راحت همدیگه رو تکفیر میکنیم. تو قوم هم که بازارش خیلی گرمه دیگه، چون ما حزب الله تریم لااقل میفهم میکنیم اینجوری جوری دیگه، فهم میکنیم ما تو مقدس ترین جا هستیم، خیلی حزب الله تریم، خیلی مؤمن تر از بقیه هستیم. راحت این یکی کافره، این فاسقه، این اینجوریه، اون اونجوریه، اینجوری همینجوری راحت همینجوری رمی میکنیم. مشهورم هستش، هرچی هم حزب الله تر هستن به ظاهر، بازار رم و بازار تو چیز فسق و تکفیر و تفسیق چیه؟ داختر هستش. کافی هستن عقادش و عقاده من نخونه، من میگم من ملاک اسلامم، یه کسی با عقادش و من نخونه پس کافر و فاسقه. چه شما تو این قوم امام میگفت من فلسفه درس میدادم، یک کسی مثل امام با اون عظمت که بعد از معصومین مثلش نیامده، این شخصیت، بزرگان همین کشور همین شهر، و نجس کافره. همین الان تو با حوزه های ما ببین، شما امثال شهید مطهری، امثال نمیدونم امام، امثال آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، علامه، نمیدونم ملا صدرا، نمیدونم کی، همه اینا به راحتی میگن کافر است، فاسق و کافر است. الله اکبر، او چه حسابی؟ چرا؟ چون آقا فهمی از ایمان اونها نداره. خیلی راحت فرمایش بعدی از امام باقر السلام هست، صلوات خط بفرمایید. ان الله عز وجل اعطى المؤمن ثلاث خصال، خدا به مؤمن سه خصلت داده. العز فی الدنیا، مؤمن عزیزه در دنیا، فی الدنیا و دین. ولله العزت وللمؤمنین ولرسوله وللمؤمنین. عزت، عزت رو تو مباحث عزت توضیح دادیم، اونا که میخوام بیدن معنی عزت چی هست به اون مباحث عزت مراجعه کن، که عزت نیست، عزت یعنی نفوذ ناپذیری، یعنی شخصیتی که آسیب پذیر نیست، قویه، به ذلت، به خاری، به احساس پوچی، به گریه، به حقارت نمیفته. مؤمنو اگه بگیرن تیکه تیکش هم بکنن عزیزه، شخصیتش اصلا آسیب پذیر نیست، زینب کبرا فرمود و ما رأیتو الا، اگه از عزیزان ایراد میگه این وای ما ما رأیتو از کجا میاد، منم میگم راست میگی شما، بعد خودم دوباره میگم ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی از چیزی ندیدم. عزیزه و این شخص زینب کبرا سلام الله علیها میاد تو دربار، شما رفتید اون مسجد دیدید اگه کسی ببینه اونجا درباره یزید چه شکلی بوده، کجا اینا رو بردن؟ تو اون مجلس به یزید میگه انی استسقرک، من تو رو تحقیرت میکنم، تو خیلی ریزی، خیلی کوچیکی، خیلی پستی. او بردن کربلا تیکه تیکه کردن همه کسشو، اسارتش گرفتن، کتک زدن بردنش تا شام. اصلا ما رأیتو الا جمیلا، همش قشنگ بود. مؤمن اینجوریه، کسی فوشش هم بده، توهینش هم بکنه، حقش هم بخوره، شخصیتش نفوذ ناپذیره. عزیزه، قدرت داره، استحکام داره، شکسته نمیشه مؤمن. مؤمن به گریه و خاری نمیفته، مؤمن به التماس و به حقارت نمیفته، قابل تحقیر نیست اساسا شخصیتش. العز و فدنیا و دین، مؤمن اینجوریه، عزت داره شخصیتش، قدرت داره، یعنی شاده، یعنی آرامش داره. به راحتی کسی نمیتونه عصبانیش کنه، به راحتی غمگین نمیشه. خب والفلج فی الاخره، مؤمن رستگار در آخرت است. ما همینجوری یه چیزی میشنویم که آخرت، آخرت یعنی چی؟ آخرت نظام ابدی انسان شروع میشه، عالمی است بی نهایت از اینجا با بزرگتر و کاملتر و زیباتر و پیشرفته تر، بی نهایت از اینجا بزرگتره و پیچیده تره و کامل تره، اونم با استمرار ابدی. یه مومن تو اونجا خوشبخته. خیلی حرف ما راحت از کنارش رد نشیم، چون حجاب عادت داریم خیلی راحت رد میشیم کلمه، ولی حضرت با همه بار مفهومیش داره یه حرف ما میذاره که مومن رستگار آخرت. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه همون فائزون، جهنمی ها بهشتی ها یکی نیستن، بهشتی ها فائزن، رستگار میشن، یکی هستن. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستم، یکی نیستن. والمحابت فی صدور العالمین، مؤمن یکی از چیزهایی که داره این هستش که شکوه داره، ابهت داره، عظمت داره در دلهای مردم. مؤمن هر جا هست براش حرمت قائل هستن. یه موقعی ما به خاطر حجاب عادت، خودشیفتگی، خودمحوری این حالت رو نداریم. ما بزرگانمون، مراجع اعظاممون رحمت الله علیهم، اونهایی که رفتن خدا اونها که هستن حفظ بکنه، یه مرجع تقلید با یه طلبه انقدر با عظمت، طلبه سال اولم هست، انقدر با مهربانی و عظمت برخورد میکنه که نگو. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، شاگردای بزرگش میفهمند ایشون با یه طلبه سال اولی، طلبه جدید، گونه رفتار میکرد که همه فکر میکردن علامه غیر از این آقا هیچ رفیق دیگه نداره. ما حالا یه ذره خودشیفته هستیم، خودمونو بهتر و بالاتر از بقیه میدونیم، بقیه رو کوچیک نگاه میکنیم، به آدم ها، به مؤمنین، اینا خیلی خطرناکه. ولی پیش خدا اینجوری، تو بیرون، خارج از کشور، جاهای دیگه، اونهایی که اینجوری نیستن، این خودشیفتگی ها رو ندارن، به خصوص خودشیفتگی های مذهبی رو، برای مؤمن، برای یک مؤمن خیلی حرمت قائل هستن. مؤمن عظمت داره، هیبت داره در دل دیگران. اینم از این فرمایش. خب حالا انشاءالله بقیه خصوصیت های مؤمن رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل سيدنا محمد.